بسم الله الرحمن الرحیم. از مطالبی که جلسه قبل مطرح شد من خلاصه عرض بکنم، رفقایی که نبودن جهت اینکه ضبط نشده مطلب مجبورم یه خلاصه عرض بکنم. غیر از اینکه اشاره شد بحثایی در مورد تقسیم مباحث، مباحث مکاسب جایگاه خوبی داره و مهم می داره، این رو رفقا باید کم کم در دستور کار خودشون قرار بدن و متوجه باشن که کم کم که پیش میریم و بلکه اون آخر باید به یک تقسیم بندی منطقی مطابق با واقعی که خودمون فهمیدیم و خودمون سعی میکنیم اون رو ابداع کنیم برسیم. یعنی بعضی از مباحثی که اینجا مطرح میشه شما فقط براتون ایجاد سوالی میشه که بتونید در کل کتاب مکاسب این رو انشاءالله خودتون بهش برسید. یکی از اون بحثا همین تقسیم مکاسبه که عرض کردیم عموم فقها هم همین روش رو رفتن، یعنی اول که وارد شدن با کتاب تجارت یا مکاسب، که خود این که این کتاب مکاسب یا تجارت ضمن چند تا کتابه، این نیست که ما فکر کنیم یه معاملات داریم یه عبادات داریم. این تقسیم جدیدن مطرح شده، همون مبنای 30 تا کتاب فقها هست که اون هم نه اینکه ابداع شیخ کلینی باشه، بلکه تقریبا از زمان شاگردان مثلا امام صادق علیه السلام، امام باقر علیه السلام این نوع کتاب ها نوشته شد که روایات اهل بیت رو در تقریبا 30 تا عنوان اینا باب بندی کردن. خب این یه مدخل دیگه، به قول امروزه یه پارادایمه. من اگه بخوام این معارف رو یه الگوه بعد، یعنی مهمه که ما اون ورود خروج و نحوه تعامل ما با مجموعه این احکام رو مشخص کنیم. متاسفانه الان باب شده، میگن آقا سه تا باب داریم، سه تا مدخل کلی، عقاید اخلاق احکام، بعد تو احکام که باید چی معاملات عبادات، خودمون راحت کردیم. این نیست. اگر برگردیم به کتاب‌های مشهور فقها تا همین اواخر، حتی صاحب جواهر و بقیه، تا اون قبلش عرض کردم کلینی و قبلش، میبینیم که این روایت ها رو اونا تقریبا در تحت نظارت خود ائمه در 30 تا باب معمولا گفتن. این یکی از اون باب ها هست، یعنی تجارت داخل یکی از اون 30 تا هست. این نیست که ما بگیم مثلا الان امروز میگن فقه جزا، بعد 4-5 تا از این کتاب ها رو برمیدارن، فقه تجارت مثلا 3-4 تا از اینا برمیدارن، مثلا فقه معاملات یا فقه مثلا عبادات یا فقه خانواده مثلا نکاح و طلاق و اینا رو. اینا تقسیم های خوب و لازمی ها، ولی اگر بخوایم فهم اونها رو اولا متوجه بشیم، بعد بتونیم از این تقسیم هایی که امروز دارن میگیرن ما هم باخبر بشیم که منشأش چیه، خوب و بدش رو جدا کنیم، خودمونم اگه نیاز شد از این نوع تقسیم ها انجام بدیم، لازمه که توجه داشته باشیم که یه تقسیم اینطوری وجود داره. پس کتاب مکاسب جزوی از اون 30 تا کتابه. خودش که میخوان تقسیم کنن، اول گفته ما اکتسابه و بحث رو شروع کردن. ما اکتسابه که معمولا 5 تا قسم یا 6 تا قسم گفتن که آنچه که باهاش مثلا کسب حرام است، اولا دیگه به اون واجب ها و مکروه ها هستن ورود نکردن مگر مناسبه. اون چی که ما اکتساب به گفتن حرامش 5 نوعه، مثلا 6 نوعه، شیخ گفته 5 تا. اینجا خیلی شیخ یعنی برخلاف اون چی که اولا شروع کرده ضابطه تول مکاسب فلان بحث کرده، داره فکر میکنه که میخواد با این روایات اون مبنای تقسیم بندی خودشو بگه، در حالی که این تقسیم بندی با این سازگاری نداره. خیلی با همون مبنایی که ما اونو فعلا نمیدونیم چیه، باید بریم اون رو بررسی بکنیم. البته ذیل این مباحثه‌ای که عرض کردم در مکاسب شما انجام میدید به این میرسید که چرا شیخ مثلا این 6 تا رو گفته، این 5 تا رو گفته، و میشه بهتر از اینم گفت. عرض کردم دیروز که مخصوصا با توجه به این که شما بیایید مثلا برای نظام اسلامی بخواید وظایفی برای بعضی از مجموعه ها نهاد رو تعریف کنید، اون وقت شاید با این نگاه تقسیم های بهتری رو انجام بدید. این بحثی بود که نسبت به بحث تقسیم بود و میگذاریم دیگه، یه مقدارم بیشتر از جلسه قبل شد. مطلب بعدی که ما اصلا میگیم خب حالا مکاسب محرمه است و در حقیقت کتاب مکاسب بخش اولش مکاسب محرمه است، این حرمت کسب اینجا معنیش چیه؟ عرض کردیم 4 تا عنوان اینجا هست و این 4 تا عنوان هر کدوم مستقلا یک معنایی داره. اون که ما بیشتر از حرمت اکتساب متعارف عرفی هست، عرفی غلط ها، سطحی دهقینه، اون اینه که ما میگیم آقا اگر گفته مثلا این معامله حرامه، یعنی پولی که میخوای از قبال اون به دست بیاری اون پول خوردن نداره، درسته؟ اما اینجا شیخ میگه نه، این معنا نیست، اون مترتبه بر فساد بیه، پس یه معنا هم شد فساد بیه. اگر کسی بگه حرمت بیه یعنی فساد بیه، میگیم نه اونم اون نیست، اینجا منظورش نیست و اصلا ملازمه هم ندارم. شاید مثلا حرمت باشه فساد نباشه، شاید فساد باشه حرمت نباشه، اینو با هم ملازمه ندارم. و اون چی که ما میگیم اینجا حرامه یعنی که شخص یک کاری بکنه که عرفن اینطوری فهمیده بشه، حالا لازم نیست اون بیاد قسم بخوره یا بگه من قسمم این بود نبود، نه اینا لازم نیست. عرفن میگن آقا این داد و ستد، حالا یا به یا هر شکلی اجاره، و این داد و ستد برای اون منفعت حرام اون شی بوده، برای اون کار حرام. یعنی مثلا فرض کنید که من یه خواننده مثلا فلان مطربی رو بیارم اجیر کنم یه چند ساعتی، توی مجلسی دعوت کنم بیاد بخونه، عرفاً میگن خب این اومده که کار حرام انجام بده، شما پولی هم همین اجاره کردن اون، حالا این پولی که من به اون میدم اون نباید نمیتونه استفاده کنه چون معامله حرام بوده، یا من نباید به اون پول بدم اون نباید پول بگیره، این حرفا حرفای بد، خود این یک جرمیه. حالا من برای اینکه محسوس بشه برای خودمون اینو تعبیر کردم، شاید غلطم باشه، یعنی ما با عنوان جرم راحت تر میتونیم جدا کنیم، بگیم ما قانونگذار شارع میگه من نمیذارم این اتفاق بیفته بیرون، این یه جرمیه، میتونه براش تعزیری هم بذاره یا مجازات های مشخص حدی هم بذاره، اون دیگه بس دیگه است که گذاشتم. مثلا بعضی از این نوع معاملات که حرام هست که شیخ هم میگه، مثلا رشوه، خود این که شما رشوه میدی میگیری، غیر از این که اون کاری که انجام دادی اون کارم باید باطل بشه، مثلا یه حکمی رو شما با رشوه دریافت کرد، اون حکم که باطله، هیچ پولم که دادید از جیبت میره، مثلا مصادره میشه، جریمه هم که تو قانون گذاشتن ما همش میشه، نمیدونم خود این جرمش شلاق داره مثلا، بله حالا حتی که به اون معنا نداره، تعذیر داره. خب جریمه های مالی رو نمیگم، میگم یعنی شلاق هم قانونگذار میذاره، میگه خود این کار من نمیخوام اتفاق بیفته. اینجا ما دنبال این نوع حرمت هستیم، یعنی مکاسب محرمه میگیم حرام است حرام است، یعنی شارع نمیخواد این اتفاق در بیرون، خود این اتفاق نباید بیفته، نه اینکه بریم دنبال این که آقا شما چرا قصد کردی نمیخوایم قصد بکنی، اگر هم قصد نکردی میشه، بحث قصد شخصی نیست، قصد نوعیه. اگر من مثلا این وسیله رو که وسیله معمولا حرامی هست استفاده حرام میشه، به شما حتی هدیه بدم هدیهش این کار حرامه، تولیدش که حرامه، فلان، خود این هدیه دادنش هم نفس این کار جرمه و نباید اتفاق. حالا این بحثایی که شد تشریعش که شیخ اومده گفته ما توی فضایی بگیم آقا، عرض کردم یه وقت بریم قصد شخصی رو مطرح کنیم، بگیم آقا من قصد کار حلال رو از اون شیء حرام، شیئی که منفعت غالبیش حرامه، یکم شما برید اون طرف تا من شما رو بهتر ببینم. آره بعد این حالا نه حواسا بیاد اینجا توی این کلاس، متاسفانه من این مقدار وسط ها شاید مثلا ای حواس پرتی ایجاد کنم، این کار ما امینه، باید زود برگردید دیگه. خیلی کجا بودیم؟ چی میخواستیم بگیم؟
قصد
نوعی که گفتیم، حالا میخوام بگیم که قصد نوعی که مطرح شد، اگر کسی بگه آقا من از این کالایی که شما میگید منفعت غالبش حرامه، اگر شما انجام دادید میشه جور، من واقعا قصد منفعت محللش رو کردم، بالاخره اگر داره ها بگیم، که باز اینجا بگیم نو، اگر در یک زمانی از یک کالایی، از یک خدماتی، هر چی دیگه درسته، میشه یک منفعت محلله هم عرف ازش برداشت بکنه انجام دادیم، چه اشکال داره اون بشه جرم نباشه، اون بشه چی؟ حلال. گفتیم که شیخ اینجا میگه که این تشریعه، یعنی یه جوری کار جرم اعتقادیه، بگه آقا شما، توضیحمون این بود که شما دارید یک فضایی را ایجاد میکنید که بالاخره ها آخر اون فرهنگ یا مثلا رفتار عمومی نسبت به این فعل حرام دیگه مخدوش بشه، یعنی فقط کار ذهنی خودت نیست، یا من دارم آنچه که شارع گفته حرام است میگم حلال. گفتیم که شارع اینجا نگفته حرام هستیم، فرض اینه که شما میگید که اثر حل محرم، شیخ گفته به قصد طلعت بله اثر محرم، ما که قصد اثر محلل کردیم و قصدن یه جور معنی کردیم که نوعی هم تصور کردیم، یعنی کاملا فضا رو درست کردیم که این بشه حلال، شارع که اینو نگفته حرام. بنده از طرف شیخ اینطوری توضیح دادم که بگیم که وقتی شارع یک کالایی رو، یک خدماتی رو با توجه به این که حتی این میتونه منفعت محلله داشته باشه مطلقا میگه و قید نمیزنه که آقا اونا اشکال نداره، درسته؟ پس اونها رو حلال نمیگیم حرام کرده، ولی اونا رو حلال هم نکرده و بر حلال بودنش ما دلیل نداریم که هیچ. اگر اینجا حلال کنیم میشه یک مرتبه ای از تشریع، درسته حرام کردن آنچه که حلال کرده نیست یا حلال کردن آنچه که حرام کرده نیست، ولی چون اون اکثر افرادش حرام شده، این اقل افرادش شما میخواد حلال کنید، با یه توضیح که دوباره بند دادم این بود که این باب ابتلاء به اون اکثر افراد رو باز میکنه. اگر این توضیح ندیم شاید باز کسی بگه آقا نه این باز چرا تشریع نیست. خب اینا چیزاییه که ما خودمون به ذهن ما میرسه، شاید اشتباه هم باشه، ولی سعی میکنیم که به اون فضایی که شیخ بالاخره سفره‌ای که باز کرده درست ما هم یه استفاده‌ای بکنیم. سفرهش اینه که اینجا گفته تشریع، بعد میشه به راحتی حرف رو گفت آقا چه تشریعی اینجا، اشتباه کردیم، ولی میشه بالاخره گفت اگر این حرف محملی مثلا خوبی داشته باشه، اینه مثلا محمل خوبیش که عرض کردیم. اینا بحثایی بود که جلسه قبل مطرح شد و یه مقدارم توضیحات که در اون متن که نوشته شده اونجا تقریبا هست. بعضی از مطالبم امروز تکرار میشه تو اون بحث امروز که در واقع توضیحی که دادیم مال اصالتا مال بحث امروز بوده. حالا اونجا ما بله نه این بحث نه، یه تذکری دادیم، یعنی اصالتا میخواستیم بگیم که این نوع شروع شیخ نسبت به این بحث مثل خود اون تقسیم مباحث یه بحثی که باید در ذیل مباحث مکاسب محرمه در بیاد، آیا مثلا اعیان نجس ادلش که میگن حرامن به چه معنا هست، صرف بطلان یا نه همون جرم بودن، یا نه مثلا فساد ببخشید حرمت عقل در مقابلشه، تشریع که نیستی چه معمولا، یعنی یکی یکی اینها میتونه یک معنا، حتی یک معنا جدیدی ازش شاید متمشی بشه. ما عرض کردیم که این حرفایی که اینجا میزنیم وقتی به مفرداتش نگاه میکنیم، مثلا منفعت محلله و محرمه، غالبی نادر، رابطه اینها بحثاست که خود شیخ ضمن مباحث آینده داره روش دعوا میکنه، اصلا میگه من منظورم اینه، منظور بس معلومه که این بحثم یه بحث اجمالیه، اما آیا لازم بود مطرح بشه؟ یه وقت میگیم آقا وقتی اجمالیه شما آخر سر میگفتی دیگه اینو، من عرض میکنم که خوبه گفتنش، اول میگی که شما یک فایلی رو تو ذهنت باز کنی که این مطالب رو، یعنی بعضی از سوالا هست که باید قبل از تحقیق شما مشخص کنید، نمیشه که بگی آقا بعد از تحقیق، نه اینو باید در وسط در راه تحقیق هر جا ازش یه استیادی بکن، میگه ببینید این میخواد اونو درست کنه، چون استیادیه. بله مثلا من میگم که آیا بول مثلا مالایک اللحمو حرام است معاملش یا نه، این دیگه بحثیست که باید یک جا مشخصا معلوم میشه. اما از این میتونید برای اون بحث حرمت اصل کسب استفاده کنید وقتی میتونید استفاده کنید که اولش این بحث رو مطرح کرده بودید، و الا باید بعدن دوباره اگه مطرح بشه دوباره برگردی یکی کینا رو از اون جهت بررسی کنید. به نظر کار خوبی کردن شیخ. خب وارد بحث که میشیم، بحث یعنی قبل از اون فرع اولی که رفقا باید ارائه بدن و من دوست داشتم که امروز اصلا دیگه وارد اون بحث بشیم، مقدماتی میگیم که عرض کردم چون ضبط نشده رفقا هم نبودن آمادگی پیدا کنیم. من این دو سطر رو عرض میکنم بعدش وارد بحث رفقا میشیم. این که اولا یکی از اقسام ما یکتسب به الحرام یا مکاسب محرمه همین الاکتساب بالاعیان النجسه است که ایشون میگه من این حرفا رو و این مسئله رو در ضمن 8 تا مسئله بررسی میکنم. مسئله اول، ثانیه، بعد ثالثه، رابعه، خامسه تا بره به ثامنه که آخرش اعیان متنجسه رو مطرح میکنه. همون اولاش که دو تا فرعش نرسیم، یا سلام، همون اولا مطلب یعنی اون استدلال و ادعای شیخ اونجا هست، اون دو سطره که آقا کی گفته که عین نجس معاملش حرامه. ایشون میگه که اولا اجماع داریم بلا خلاف ظاهر، ثانیاً حرام هستن اینا، نجس هستن اینا، و انتفاع منفع محل مقصوده از اینها نمیاد، استفاده نمیشه، نفع محل مقصود به دست نمیاد. حالا آیا هر یک از اینها مستقلا میتونن اون حرمت معاوضه رو اثبات کنن یا اینها ترکیبیه؟ اینو باید بحث کنیم. من درس کردم این نوع ارائه یک مدلیه و الگوییه برای اینکه ما از رفقا بگیم چه انتظاری داریم وقتی میگیم که برید و ارائهتون رو بنویسید بیارید. منظورمون اینه که اینجا نوشته‌ای باشه و طبق اون ارائه اتفاق بیفته. البته ارائه جاهایی لازمه جاهایی، یعنی به جایی باید برسیم که ارائه شفاهی هم خیلی لازم نباشه، شما متنی که می‌نویسید همه حرفات اونجا گفته باشید. قبل از کلاس هم من بخونم هم شما بخونید بگید بله مثلا آقای الف نسبت به این متن این فهمو داره، منم خوندم اینجاش مثلا مبهمه، اینجاش اشکال داره، اینجا اصلا ننوشته، رد شده. خب یا با همه اینها من این حرفو غلط میدونم، مثلا اشکال میکنم، یا ایشون درست فهمید از شیخ، من به شیخ اشکال دارم دیگه. ما وارد این فضا میشیم. بنده میخوام این رو یک الگوی معرفی کنم که ما به این سمت باید بریم. حالا شاید یه هفته دو هفته طول بکشه و منم تو این یکی دو هفته همین روش رو ادامه میدم، یعنی سعی میکنم متنی رو بفهمم، خودم در جایگاه شما میذارم و این رو بنویسم مثل اون تقریر شما، بعد ارائه بدم به شما بخونید بیایم اینجا مباحثه کنیم. فعلا چون هنوز راه نیفتادیم یه مقدار بیشتر متأسفانه من صحبت میکنم. حالا البته انتظار داریم که اون متنی که نوشته شده بود اگه من زودتر میفرستادم مثلا مال امروز رو رفقا مثلا میخوندن اینجا بحثم میشد کرد. خب این منظورم اینه که بنده نمیخوام فعلا ذیل هر یک از اینا بحثای مهم علمی رو انجام بدم، اینم درسته هست وسطش، ولی مهم اینه که ما به یک روشی با هم توافق بکنیم. خب این که این حرام است، اولا این اجماع رو باید ببینیم که هست یا نه. یعنی شما وقتی از یک فقیه میگید که میشنوید که این میگه اینجا اجماع هست، باید بری بگردی چاره نداری. حالا یه وقت هست که خودت خیلی مثلا زبردستی بلدی زود میری در میاری که این بهتره، یه وقت میری یک میانبر میزنی، مثلا بعضی از درس خارج ها اینها رو رفته در آورده. مثلا من میدم اینجا آقای فازه، پسر آقای فازه تو درس خارج مکاسبش بزنید میاره، اصلا سایتش قشنگ اینا رو خیلی خوبم کار کردن، یعنی هر درس ها رو قشنگ قبلش بعدش تقریرش صوتش خیلی ترتمیز، عناوینش اونجا این اجماع رو ایشون در آورده، میگه آقا این آقا تو این کتاب ها آدرس هم به نظرم داده، بعد اینا رو گفتن. ظاهرن اجماع به اون معنا نیست، حالا اونطوری که ایشون تحقیق کرده، من دیگه خودم نرفتم ببینم. اجماع هم میشه دو جور وارد شد، گفت که مثلا آقا ما، یعنی خیلی ها متأسفانه تو بحثا اینطوری برخورد میکنن، حتی به شیخ هم اشکال میکنن، میگن که آقا اجماع وقتی دلیل دیگه هست مدرکیه، یعنی نمیتونه اون حجیت معنایی که آقا کشف از قول مخفی معصوم یا دلیل است، احتمال زیاد با همین دلیل ها اینا رو گفتن. حتی یه جایی میگن آقا دلیل عقلی هم پیدا کردیم اجماع مدرکی میشه. تا اینجا اجماع رو میخوام آره خفتش رو بگیرم و بندازم بیرون. مخصوصا میگن آقا شیخ شما که اجماع رو حجت نمیدونستید، اینجا چرا اجماع همون دلیل اول بلاخلاف انزال. اما یه بحث اینه که بالاخره شما اگه بخواید از این مسئله ارتکاز متشرعه که بالاترین دلیل ارتکاز شرعی رو در بیارید، چه بهترین که برید از فقهای اون مسلک، من نبودم، فقهای مسلک خب که در تو اونم متقدمینش متصل به زمان ائمه، بعد یه فهمی رو از اونها بتونید کشف کنید چی میفهمن اصلا این مسئله، اون ورود اصلیش از کجا هست. یه وقت شما یک مثلا همین خونه میخواد برید از در و دیوار میخواد مثلا بیاید بالا، اینجا گیری کردید لایل نده، یه وقت نه درش رو پیدا میکنید قشنگ شما رو هدایت میکنن به اینجا. مسئله ای که اونها براشون اون وقت مطرح بوده، مثلا با توجه به فضایی که با اهل سنت درگیر بودن، مسائل حکومتی که براشون مطرح بوده، همه اینها در اون نوشته ها تجلی پیدا کرده. شما خب میرید اونها رو میخونید، میبینید که این مسئله چه سیر تاریخی رو طی کرده، کیا چی گفتن. بعد وقتی میبینید که مثلا 10 نفر 20 نفر اونم تو زمانهای مختلف، اینا همشون با یه تعبیر به یک مسئله نگاه کردن، برای شما نسبت به سوال یک شفافیت اجمالی پیدا میشه. از این جهت خیلی خوبه.
از این شهر نده میکنم اون چنگوری گفت که اگه شیخ قائل به اجمال نیست که ظاهرن اثبات میکنه، اینجا حرمت هی نجاست هی بردن نمیتفا رو با نام آورده، یعنی اینها رو تعریف آورده و این رو به عنوان علت نگاه نمی کنه، فقط میگه که همین فهمش که شما دارید، من اون نظر خودما رو اینجا دارم، منتها علتش اینا هستن و اجماع رو مدرکی ها میکنن یا اصلا بهش توجه ندارن.
بله حالا ببینید نسبت به خود این متن دو سطر شاید این حرف جای تر داشته باشه. اولا که خب کل این بحث رو میخواستیم بگیم و با قرائن زیادی که حالا اینجا تعبیر بلاخلافه نست، در حالی که اونایی که مثلا همه مکاسب و همه ادبیات شیخ و مثلا یا بلکه همه فقها، چون وقتی اینجا شیخ با این ادبیات بگن، بدونید که این نوع تعبیر مال همه است. همه وقتی میخوان دلیل اجماع رو بگن همینطوری میگن، میگن بلاخلاف ظاهر. البته این یه قدرتی در اجماع داره ها، بل اتفاق نگفته، میگه من یک مخالفت ظاهری ندیدم، یعنی یک مخالفتی که صریحتا بیاد به کسی بگه آقا من میگم اینطوری نیست. یه حرفای شاید مثلا پیدا بشه ولی مخالفت روشنی اینجا وجود نداره. اینم یه اندازه از اجماست، این اصطلاح هست اینطوری میگن. ولی برفرضم که اینجا اینو بگیم، در حقیقت من بحثم ناظر به این بحث نبود، فعلا کلی بود که کلن ما نیازمند بررسی اجماع نه به جهت اون که بخواییم قول معصوم داشتی دلیل نیست پیدا کنیم، اون خیلی جای کمی به درد ما میخوره و نیاز داریم بهش. خب این یه بحث. اینجا پس رفقا، حالا ما اینجا مثلا میگیم آقا من نمیخوام اینو برم نگاه کنم، ولی حداقل در 3-4 مورد 5-6 مورد 10 مورد شما در طول کار فقه مکاسب حتما باید این کار انجام بدید که برای درس خارج دیگه آماده بشید. اونجا وقتی استاد خودش ادعا اجماع میکنه یا روی ادعا اجماع میخواد حکمی بار کنه، شما باید راحت بتونید این اقوال رو در بیارید. اولا کیا رو باید در بیاریم، کیا مهمه، نریم مثلا از قرن 10 به بعد بگیم ببینید آقا مثلا علامه مثلا شهید اینطوری، شهید ثانی اینطوری گفته. شهید ثانی اصلا اینجا دیگه خونده نمیشه، باید بری شما از اون اولا شروع کنی. بعضیا مثلا خیلی چی میکنن، میرن از اصحاب ائمه شروع میکنن، اونجا باید اگه بخواید در بیاری باید میگن فقه اهل سنت هم بلد باشی، چون اینا ناظر به هم بوده. خب اونا دیگه بحثاست که کم کم باید واردش، نه اینکه من میگم بشیم ولی یعنی وارد میشید، خودتون برید به اون فضا. یه وقت میگین نه من با اجماع اینطوری برخورد میکنم، دیگه شما برات این فضا بسته میشه کلا. نمیتونید. یکی از مهمترین راه‌های کشف جوانب مسئله رو به روی خودتون میبندید در حقیقت. خیلی کار زشتی انجام ندید. نه خود شیخ جزو متقدمینه، بلکه تا علامه هلی میگم متقدمین، بعد علامه یا محقق میگم متأخرین. متأخرین تا مثلا بعد میگم متأخرین نمیدونم متقدمین. اینا اصطلاحاتی است که اشکال ندادم بشنوه بفهمه، ولی خودش کم کم میره تو فضا که وارد میشه، خودش برای خودش میبینه که اصطلاح باید درست کنه. اینا کافی نیست. یعنی برای هر مسئله شاید بگید آقا بعد تو این مسئله متقدمین اینا هستن، اینجور مسائل، اینجور مسائل مثلا مسائل حکومتی وارد شده، مثلا شاید متقدمین اونجا دیگه مثلا مثل شهید باشه مثلا میگم. آقا حالا بستگی داره دیگه، میگن نه قبل از علامه هلی متقدمینه، ولی متأخرین به این، نه متأخرین مثلا بعد قرن ده یا یازده معاصری، اینا اصلا کار ندارن، بلکه اونا رو هم میبینن. چرا؟ اما اجماع بحث حجت باشه به اون معنا، اون بیشتر میگن اگه متقدمین گفتن اون وقت ما کشف میتونیم بکنیم، اما به متأخرین که میرسه دیگه قبول نمیکنه. تا علامه مثلا، تا محقق علامه اختلاف هست. بعضی هم میگن مثلا، منم اطلاع ندارم که دقیقا کدومش هست درسته، شنیدم به همین اندازه گرزید. حالا منظورم اینه که این تعبیر که ما بیاییم میگیم آقا بول معاوضش حرامه، از مفید عبارتی نقل کرده بود که اینطوری بود، میگفت آقا مثلا چیزی که آقای فاضل اونجا گفته بود و حرف درستی بود، روایاتم همین کار، یعنی تو روایت باعث شده که ما به اینجا برسیم، اینه که روایات وقتی میشمارن خمر و فقاع و مثلا اینها رو که میگن، بعد یه جاهایی بول هم توش هست، واسه همین اینها عوضی که بیان هر کدوم رو به حسب به بگیرن، اونجا تو خمر خیلی روشنه. وقتی میگیم آقا اینو جرمه، جرم بودنش روشنه، چون عرض کردیم وقتی میگه آقا شراب نخور، دیروز از مباحث که عرض کردیم، این سه تا یعنی در حقیقت دلیل آوردیم برای اینکه چرا آنچه که خودش استعمالش حرامه، معاملش هم باید حرام باشه. نمیشه گفت آقا من جرم کردم که از این استفاده نشه، ولی خب فروشش چه اشکال داره، فروشش اگه استفاده کردید. شاره میگه آقا من اگه بخوام خودم اصلا بفهمم که این کالا چقدر منفعت انتفاع میشه، یه راهش اینه که برم بازار ببینم چقدر این خرید فروش میشه. همین خرید فروش نشون میده که انتفاع در چه حدیه. یه مطلبی نرس کرد. یکی این که خب معمولا راه وصول به اینجور کالاها از راه چیه؟ خرید فروشه دیگه، یعنی معاوضه است. هیچ کس مستقلا نمیاد همیشه شراب تولید کنه بخوره. یه عده شراب تولید میکنن، خیلی ادعا میان ازشون میخرن. پس برای اینکه راه وصول به این رو ببنده، یعنی عاقلانش اینه که اگر چیز رو من جرم کردم، راه وصولش هم جرم تلقی کنم. نمیتونم بگم آقا نه اون جرم نیست، یعنی هر کسی مغازه باز کنه شراب بفروشه، ولی ما بگیم آقا هر کس خودمون بگی تازیانه بزنید. چون تو روایات هست که کسی که مثلا شراب بخوره مست بشه، بیشتر تازیانه خودشون مستیه. حالا این کسی نخره، جامعه اسلامی جامعه باشه که اصلا کسی شراب نخره، به ما چه؟ این حرفا معلومه که حرفای چرتیه. یکی هم این که حالا اون متن نوشتیم الان یادم نیست، یعنی سه تا بود. منظورم اینه که اونجا چون روایات و فتاوا اینها با هم اومده، یعنی فتاوا به تبع روایات همشون یه سمت گرفتن، یعنی حرمت معاوضه خمر و بعد فرض کنید که بعضی چه دیگه هم بود که خمر خیلی روشنشه، ازلام، آلات قمار، اینها واقعا اگه میگیم آقا اینو بازی نکن معلومه باید خرید فروش حرام باشه، ولی بول و اینا یعنی اون نجاسات هم تو بعضی روایات وارد اون متن شده و متاسفانه یک جور برداشت شده. حالا به نظر میرسه که اگر همون فتاوا و اجماع به اون معنا، یعنی ما میگیم آقا متقدمین فقها همینطوری گفتن، به نظر میشه باید جدا کرد، بگیم که هر چیزی حرمتش به یه تناسبی به حسب خودشه. من خودم نتونستم با اون فتاوا که باید جا داره که اینا اینجا گفته بشه، خونده بشه، چون مهمه. شما در همین دو سطر است که اکتساب بیان نجس رو با شیخ بحث میکنید، تموم شد، بعد میرید فروعات، بول چطوریه، مثلا ازره چطوریه، خون چطوریه. بله این سه تا باز دوباره چون محل بحث میکنیم مشخص میکنیم، ولی میره مثلا بول ما یوکل لحمو، خب اون چون نجس نیست اصلا دیگه محل بحث ما نیست که. و یه بعضیاشو میگم یکی یکی بحث میکنه، ولی قاعده کلی رو اینجا میریزه. شما باید اینجا با شیخ قاعده کلی رو تمام کنید. یکی بحث اجماست که میگم باید بررسی بشه. حالا منم میرم بررسی میکنم، شما هم تا اندازه‌ای که میتونید بررسی بکنید. اما اینکه ادله خاصش، آقا حرامه، چیش حرامه؟ این نجس چیش حرامه؟ و این شاره گفت آقا مثلا بول حرام است نخورید، من اینو نمیتونم بفهمم. شاره مقدس بده یا بول حالا نگفت هم دیگر رو نخورید احسن تو نجاست تو این پس بحث بعدی میشه. نجاست هم خودش که موضوعیت نداره، نجاست برای ساختن موضوع احکام دیگه است. مثلا اگر در نماز میگه که من تو رو اینطوری قبول دارم، میگه برای اینکه مشخص کنم چیا مانه، میگم اون نجسه، اون نباید به لباست بخوره، باز نجاست هم خودش. یعنی ما مواجه هستیم با بحث طهارت در نماز، این که مثلا خوراکیایی که ما میخوریم سرایت نکنه بهش نجس، متنجس مثلا نباشه. اگه بهش بول خورد مثلا ترشح کرد، اون بله اون قابل تحریم هست. بگیم آقا چیزی که مثلا فرض کن یه طرف میگفت که زنگ زده بودن استخر بزرگی تو این چی میگن آب میوه میگیرن کارخانه های، مثلا یه لحظه دیدن که یه چیزی افتاد، یه موشی مثلا یه جایی رفته، و این مثلا حرامه، همشه نجسه، یعنی نمیشه اینو، یعنی اونجاها واقعا شاره بیا تعب بودن بیه که این نمیشه دیگه، همش نجسه. ما قبول میکنیم و میگیم آقا اجتناب کنید، حالا که اجتناب شد و چون نباید اینها استفاده بشه، بیاد مثلا خرید فروشش هم راهش بسته بشه. شاید هم اینجای بگن نه، همچنان که مثلا شما یک کسی میبینی که چیزی نجسه، نه این نجسه، یه مثلا غذایی نجسه، به شما رفت مهمونت که نیست شما بگی، میگن لازم نیست بگید، مثلا هستی اینطوری میگن آقا اون چیزی که به شما رفت نداره لازم نیست بگید. یه وقت از شما داری مثلا یه غذای متنجسی رو که مثلا بچه مثلا یه کاری کرده ببری بذار، این حرام، اما من نبودم، این خودش اومد مثلا دیدم میخوره، حتی خونه ما بعضی میگن نمیخواد، لازم نیست بگید. بگیم مثلا اینجور کالاها رو خرید فروش هم اشکال نداشته باشه، چون یک امر تعبدیه، واقعا اون مقدار نجاست اونو بهش سم نیست که بکشه. یک کار مثل نماز که میگن آقا این نجس نباشه، تعبده واقعا، مخصوصا مثلا وقتی وارد جزئیات میشین میگیم واقعا تعبده، میگه آقا با آفتابه شما میشورید، باید سه بار بشورید، با آب کربه یا جاری میشورید یه بار، در حالی که اندازه آبی که به اونجا میرسه شاید در آفتابه بیشتر از اون آبه، اما چون اونجا وست میگن وسته، این معلومه که امر تعبدیه دیگه، این نیست که چون آب جاری همیشه بهتر میشوید و مثلا ازال نجاست میکنه بعض این جهت، نه، این میگه باید قطعش کنی. حالا شما با آفتاب یه دفعه یه جوری با فشار میرسی که از اون شلنگم آبش بیشتره. میخوام بگم که چون تعبدیه اونجا هم حتی نمیشه معاوضه رو خیلی خوب فهمید. پس بحث نجاست، اونم نجاستی که باید مشخصا بگیم این نجاست کجاها حکم شرعی بهش بار میشه. نجاست میگن از احکام وضعیه، نجاست ها از احکام، اما احکام تکلیفیش چیه؟ من کجاها باید از نجس احتراز کنم؟ یا خوردن که اونم میگم عین نجس نمیگن آقا، بله گفتن، ولی این که ما بگیم همه ادله نجاست مثلا این چی به خاطر اینه که میخواست بگه نخورید. اگر واقعا در اون زمان نجس ها رو غذای متعارفشون بود، مثل الان که ما مثلا تو چین اونم میگم مثلا بله سگ و اونا بعدن شدن دیگه، اینا حالا اشکال نداره، اینا بحث خوبیه. دیروز هم عرض کردم که شاید بگیم آقا اگر انبیا نیومده بودن و این چیزهای فطری که یعنی ما چون فطرتمون رو پوشونده استکبار و میخواد ما رو ذلیل کنه، حتی در ظاهرمون مثل اون سربازی که میگن آقا بعضی متأسفانه استدلالشونه، میگن این اگه بخواد حرفش خوب گوش، حرف شما رو خوب گوش کنه باید کچلش کنی، در ظاهرم باید این یه مقدار از شما پستر باشه که به حرف شما. استکبار هم از اول خواست ما رو ذلیل خودش کنه، مثلا حتی خوراک و پوشاک ما رو هم با چیزهای پست مثلا همراه کرده. انبیا برعکس اومدن جلوش رو بگیرن، یعنی این نیست که در یک مسیر عادی باشیم بگیم آقا من عادی هیچ وقت نمیرم خون بخورم. بله شما عادتن نمیری خون بخوری، ولی خوناشامت میکنن، مخصوصا اگه بخوام برای شما تسلط اجنه رو هموار کنم. یه بند خدایی میگفت که من رفتم توی این بعضی از این تسان مستک ها، خلاصه فهمیدم که باید بول خودم رو چند مرتبه بخورم تا بتونم با یه اجنه ارتباط پیدا کنم و پیدا کردم. یعنی برای اینکه روح آدم از خباست مثلا یه اختیارن، نه اینکه آدم مثلا، منظورم اینه که اونها این مسیر رو وقتی پیش میگیرن انبیان باید معارضه بکنن. این نیست که ما بگیم آقا نه، خیلی بعیده که پیغمبر یا قرآن بیاد بگه که آقا این چیزای نجس رو نخورید. خب نجسه دیگه، ما میدونیم. همین الانم هم مثلا شاید استکبار یک راههای دیگه ای رو وقتی میبینه که اونا دیگه لو رفته، بعد یک نجس های دیگه ای رو، یک محرمات دیگه ای رو، یک خبیث های دیگه ای رو بخواد وارد زندگی ما بکنه. این جریان فقاهت است که چون زنده است همیشه میتونه اینا رو شناسایی کنه، مقابله کنه. پس از این جهت درسته این که بگیم که بله حتی اینها متعلق اصلی حرمت در امر نجاست یکیش هم خوردنه، اشکال نداره، خیلی روشن الان برای شما روشن باشه. روشن بودن که دلیل نیست که این نگفته باشه، مخصوصا با این توضیحات که عرض کردیم. اگه این توضیحات قابل قبول باشه میشه، اگر این نجاست متعلقش خوردن باشه اون وقت میگیم که بله معاوضه هم برای این خوردن میشه حرام. حالا اگر خوردن نبود هر نوع منفعتی، حالا از بول ما یک منفعت دیگه‌ای مثلا بول میگیم، ما عیان نجس کلن دیگه اینجا، البته ببخشید اولاش رفته رو بول، من اشتباه میگم، مسئله اولاش رفته تو بول، اصلا عیان نجس رو یکی کلی بحث نکرده، اینو اشتباه عرض کردم، نسبت به کل عیان نجس اصلا بحث مستقل نکرده شد، یکی یکی رفته. الان ما بول غیر معقول لحمیم، نسبت به این میخواییم ببینیم که قاعدش چیه. آیا اگر گفتیم مثلا حرام است منفعت غالبیش هم همون خوردن بود، دیگه حرف درسته، برای خوردن مشکل داره، اما برای غیر خوردن چی؟ مثلا برای امور پزشکی، من اون روز عرض کردم میخوندم خیلی استفاده ها، خیلی استفاده هایی که قدیم برای بول، مثلا اینکه اگر مادهی که تو بول هست یا اسید چیه، اون برای حفظ رنگ تو رنگ‌دزی استفاده میکنن، اگه بخواد اون رنگ جلا داشته باشه و ثابت بمونه اون مادهی از بول رو میزدن بهش. حالا اینکه اگه جدا بشه دیگه بول نباشه بگیم مشکل نداره، یا مثلا نه اون اسمش هنوز اگه باشه مشکل داره، اینا بحثای بعدیه. ولی سوال من اینه که بالاخره اگر شما جنگید حرامه باید مشخص کنید چیش حرامه. خوردنش حرامه، پس معاوضه بر خوردنش هم میشه چی؟ حرام. اگه نه میگید مطلق، حالا بحث بعدی که میاد منفعت محلله مقصوده غالبی، این بحث هست، میگیم آقا منفعت غالبی بر خوردنه، در حالی که اینطوری نیست. منفعت غالبی بر اوغلا میتونن خیلی منفعت ازش در بیارن، به خاطر اون اینجا باید اگه بگیم که نه میخواد جلوش رو بگیره باید تعبدی باشه، بگیم که اونجا چون دلیل داشتیم میگفتیم آقا این چون خبیثه واقعا ما هم درسته میفهمیم، ولی دستایی بودن که نذارن بفهمیم و و و شاری میخواد جلوشو بگیره تو خوردن. اما وقتی بس خوردن نیست، اون خباثت هم خیلی نمیتونه اینجا اثرگذار باشه. شما یک کالایی مثلا الان همچنان که از کود حیوانی استفاده میشه یا از خیلی از اجزای حیوانات تحت نجس استفاده میشه، این که شاره اجازه نده این اجزای نجس به هیچ وجه در زندگی مؤمنین حضور نداشته باشه، مثلا به خاطر این که مثلا میگه ما میگه نه در خونه که حتی عکس سگ باشه، عکس سگ ملائکه نمیان، به خاطر یک مسائل در این خارج از اون چی که ما میفهمیم، بگیم اینا تعبدیه. اونجا با دلیل رو خیلی محکم باید آدم بررسی کنه که باید از اینها از ظهورش یه تعبد اینچنینی استفاده میشه نه، و الا اگر بریم روی فهمای عرفی خودمون میگم عقلش قابل فهمه ولی استفاده دیگرش رو باید بعد یا باید بگیم آقا اگه این استفاده بیاد موجب میشه شما هم نماز و خوردنتون قاطی پاتی بشه، یعنی استفاده ای که وارد میشه و شما بی مبالات میشید در مثل مباحث طهارت نجاست خوردنه، یا از این جهت باید بگیم، یا اگه اینم پیدا نکردیم بگیم نه کلن شاره نمیخواد وقتی میگی نجسه به هیچ وجه در زندگی شما حضور داشته باشه، داشته باشه مثلا اثرات داره که ما نمیدونیم چیه ولی نمیخواد اون اثرات بار بشه. این اگه بخوایم اثبات کنیم نیاز داره که دلیل رو بیشتر روش تأمل کنیم و بتونیم به دلیل این حرف رو نسبت بدیم. نجاست هم دقیقا مطرح شد. بحث اصلی که به نظر مثلا مثل آیه تبریزی گفتن که این دلیل میتونه دلیل باشه، دلیل حرمت محافظه، بحث عدم انتفاست. یعنی بگیم آقا در ما اگر میگیم که اینجا حرام است معاوضه، چون این مالیت نداره، شارع نمیخواد در جامعه اسلامی پولها بر حسب آنچه که فایده ندارند رد و بدل بشه، یک مبنای اقتصادیه، میخواد پولهای مردم وقتی رد و بدل میشن بر اساس منافع درست حسابی و عقلایی رد و بدل بشن. پس ببین از بحث اون فضای تعبدی اومدم بیرون، این که یه جرمه، این جرم قبلی این بود که میگفتم مثلا تو شراب جرم اخلاقیه، جرم اشاعه فساده، میگیم آقا شما نباید شراب رو بفروشی پول بگیری، چرا؟ چون این موجب ایجاد فساد میشه. اما اینجا بحث فساد اقتصادی میشه، نه خیلی اخلاقی و فرهنگی. میگیم آقا اگر شما کالایی میدی، پولی میگیری، باید از اون کالا منفعتی برای مقابل برسه، منفعت محلله مقصوده غالبیه اون منا. خب این بحث که منفعت محلله چیه و چه، این بحث مفصلا در بحث بعدی میاد. یعنی ما در ابوال به ابوال مالا مایوکل لحمو شیخ مفصل میاد بحث میکنه که اصلا منفعت محلله اگه معیار معنیش چیه، بعد اون اگر هم هست اذا حرم الله شیئا حرم ثمنه، اینا رو میگه مفصل اونجا بحث میکنیم. به نظر ما نسبت به ابواب غیر معقول لحم ظاهرا غیر از اون بحث حرمت که خباثت اینا که هست یا نجاست که یکی هم، اگه بخوایم همه منافعش رو هم حلال حرام کنیم باید با اون بحث بعدی تکمیل بکنیم. اون بحث بعدی رو رفقا قراره انشالله بفرماین، با این دو سه روزی هم که تأخیر افتاد این نمونه ای هم که عرض شد، حالا انشالله رفقا بیشتر و بهتر باز من اون متن تکمیلی رو دوباره دیدم تفصیلا بنویسید که آقا اینجا اینو میخواد بگه، حالا شاید به همش نرسید برای فردا دو سه تا پاراگرافشو برسید، خب مباحثه کنید بگید آقا اینجا اینو میگه، اینجا نظر من اینه، اینا رو به کاغذ برید ما ببینیم، فردا اینجا شما عوض بنده ارائه بدید، منم نوشتم و میذارم نسبت به این بحث بعدی، درسته؟ بعد رفقا اونم ببینن، اونو مباحثه کنید. بله؟ از همین فرع اولی که شما دوبار نوشتید براش، من میگم الان دیگه وارد جزئیاتش بشید. مثلا بگید آقا این یه پاراگراف اول ما بحث کردیم، یه ساعت وقت گذاشتیم، یه ساعت نوشتن، فقط یه پاراگراف اول رسیدیم. اینجا منظور اینو میگه. همچنان که بنده در دو سطر مثلا نصف جلسه رو گرفتم. یا یعنی با اون سه سطر یه جلسه رفت. شما میگید تو این پاراگراف ما اینا رو میفهمیم، دیگه وارد جزئیات بشید، چون ما قبلا زیاد گفته بودیم شما رفتید خلاصه ای اجمالا گفتید، الان وارد گود بشید و یکی یکی بررسی کنید. اما اگه بخواید خوب این یک پاراگراف رو بگید، باید اجمالاً اون بعدیارم که الحمد مطالعه کردید اونم تأثیر بدید. خلاصه واسه فردا دیگه من شروع بحث نیست، رفقا باید ارائه بدن. میاییم ما در هر صورت بنویسید میاییم، ولی منتظریم شما ارائه بدید. هر چی که ارائه کردید بعد ما اون ورود خروج خودمون رو شده. به نظرم نمیتونه اون مبنا باشه. کل بله؟ نه جزئیاتشو بنویسید، هر چی میخواد بگید. من تقریبا 70-80% حرفایی که نسبت به این الاولا میخواستم بگم نوشته بودم دیگه، چون با متن نرفتیم متاسفانه بهتر بود با اون پیش بریم. ما مباحثی هم موند از اونجا نگفتیم. حالا متن رو بخونید، اگه سوالی از اون داشتید بعد مطرح میکنیم باز. ولی اگه متن نباشه نمیشه، چون ما میخواهیم ببینیم چی میخواهید بگید. نه ببینید تو ذهنی که میاد بیار رو کاغذ، نذار بره. همین که اومد یه کم کم تمرین کنید که با نوشتن فکر کنید. بعضی ها فکر میکنن نمی نویسن، بعضی ها می نویسن فکر نمی کنن، بعضی ها با نوشتن فکر میکنن. یعنی اگه ننویسه نمی تونه فکرش ادامه پیدا بکنه. بنویسید نترسید. اللهم صل علی محمد و آل محمد.